سه دو ماه بسیار سختی برای ملت ایران، برای محور مقاومت بود. از هنگام ترور شهید هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران با درخواست مکرر امریکایی ها، اروپایی ها و دیگران مبنی بر این که شما خیشتنداری کنید تا آتش بس رو در غزه برقرار کنیم، دوره سختی در خیشتنداری رو پشت سر گذاشتیم. اما رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت امریکا و حتی چراغ سبز امریکایی ها جنایات خود را افزایش دادند و قتل عامی را علیه مردم لبنان و به ویژه شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین مستشار عالی نظامی سپاه پاسداران در لبنان، سردار شهید نیلفروشان اجرا کردند که جنایت‌های بسیار بزرگی بود و دیگر وضعیت قابل تحمل نبود و به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. حتی با وجود این جنایت‌ها جمهوری اسلامی ایران رعایت موازین لازم رو به انجام رسوند. فقط پایگاه‌های نظامی زده شد، سه پایگاه هوایی نظامی اصلی رژیم صهیونیستی، موساد به عنوان مرکز ترور، پایگاه هوایی نواتیم به عنوان پایگاه هواپیمای F-35، پایگاه هوایی هادسرین به عنوان پایگاهی که برای ترور شهید نصرالله عزیز مورد استفاده قرار گرفت، رادارهای راهوردی و همچنین مراکز تجمع تانک ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه که قتل عام مردم غزه رو به عهده داشتن مورد هدف قرار گرفت.
سید حسن نصرالله در جریان سخنرانیشون در جنگ 33 روزه در مواجهه و مقابله با دشمن گفتن این اسرائیل که صاحب سلاح اتمی است و قوی ترین نیروی هوایی منطقه را دارد، به خدا قسم که از لانه عنکبوت سست تر است. سید حسن نصرالله در سخنرانی خودشون صراحتاً به توانمندی های ظاهری رژیم اشاره میکنه و اما در ادامه به وضوح میگن که این قدرت رژیم صهیونیستی پوشالی و غیر واقعیه.
برنامه سید مقاومت رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان سیاسی کشورمون، جناب آقای دکتر حسن مجیدی، که پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارن. عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از دالی و شنوندگان از رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر.
خیلی خوش آمدید به برنامه و تشکر از دعوتی که پذیرفتید. ما می‌خواستیم از شما در خصوص عملیات وعده صادق دو که انشالله با موفقیت و غرورآمیز برگزار شد و انجام شد در خصوص واکنش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌ها مثل شورای امنیت و تحولات منطقه از شما بپرسیم و استفاده کنیم. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خب بعد از این عملیات در واقع تلافی جویانه که جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع خودش علیه تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد، خب طبیعی بود که بعضی کشورهایی که تا این قسمت از این مسیر هم همیشه حامی رژیم صهیونیستی بودن و بدون توجه به جنایات این رژیم بر ضد مردم غزه و لبنان همه گونه حمایتی را از این رژیم داشتن، چه حمایت‌های تسلیحاتی و نظامی، چه حمایت‌های سیاسی و چه حمایت‌های تبلیغاتی و حتی از در واقع نقش‌آفرینی شورای امنیت هم جلوگیری کردند و امریکا با 5 بار به توی قطعنامه‌ها مانع از آتش بس شد، طبیعی بود که وقتی اینها تمام قد به حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در واقع وارد عمل شدن و ما الان داریم نزدیک میشیم به سالگرد عملیات وعده صادق، نزدیک 1 سال است که در واقع رژیم صهیونیستی مردم بیدفاع غزه رو و الان چند روز است که به صورت همه جانبه مردم لبنان رو هدف حملات خودش قرار داده، اما این کشورهای غربی عمدتا اروپایی همچنان حمایت کردن و حمله جمهوری اسلامی ایران و این در واقع اقدام تلافی جویانه رو برای اینکه در برابر شهادت شهید هنیه و مستشار جمهوری اسلامی به خصوص سید مقاومت رژیم صهیونیستی بداند که در واقع تنبیه این تجاوز رو از جانب جمهوری اسلامی خواهد داشت، به محکومیت این اقدام در واقع قانونی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و در نشست فوق‌العاده شورای امنیت هم وقتی ما مواضع کشورهایی که سخنرانی کردن در این نشست رو تحلیل محتوا میکنیم، میبینیم که باز هم همون کشورهایی که حامی رژیم بودن از جمله امریکا، فرانسه، انگلیس و از خدمت شما که یکی دو کشور دیگه همه گونه از اسرائیل حمایت کردن و بدون توجه به این جنایت ها در غزه و شهادت جمع زیادی از مردم لبنان این اقدام جمهوری اسلامی رو رد کردن. حتی آقای دبیرکل سازمان ملل که توسط رژیم صهیونیستی به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شده بود و خود نتانیاهو با وقاحت تمام در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت علیه سازمان ملل صحبت کرده بود و با وقاحت هرچه بیشتر اذعان میکرد که ما 40,000 بیش از 40,000 تروریست رو در فلسطین در واقع از بین بردیم و اونها رو گرسنگی میدهیم تا تسلیم بشن، یک همچین در واقع سازمانی که یک همچین فضا و تلویزیونی رو برای نتانیاهو این جلاد سکنس فرام کرده بود هم در واقع متأسفانه این موضع نامناسبی گرفت و در مقابل بودن کشورهای مثل روسیه که به شدت شهادت سردار بزرگ مقاومت سید حسن نصرالله رو محکوم کردن، چینی ها موضع نسبتا مناسبی گرفتن، ژاپنی ها به نسبت در این اجلاس شورای امنیت مواضع بینابینی داشتن، محتاطانه بود مواضعشون، ولی بعضی کشورهای حق طلب هم به نوعی ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست ها خواستار این شدن که تقریبا میشه گفت فصل مشترک بحثاشون این بود که باید ثبات و آرامش در منطقه حاکم بشه. این نشون میده که این عملیات موفق تا چه حد معادلات رو عوض کرده و کشورهایی که تا قبل از این چندان تلاشی نمی کردن و مانع از این می شدن که سازمان ملل برای ایفای نقش خودش که اون حفظ صلح وارد عمل بشه، الان که می بینن جمهوری اسلامی ایران ضربه شرطی رو به رژیم صهیونیستی نشون داده، از خویشتنداری صحبت می کنن، از این صحبت می کنن که در واقع خشونت تموم بشه و بدون محکوم کردن رژیم صهیونیستی و بدون اینکه حداقل حمایت های خودشون رو کاهش بدن از این رژیم، از دو طرف مثلا بعضی کشورها خواستار این شدن که خویشتنداری کنن و توقف بدن هر گونه عملیات خشونت آمیز رو. در این فضا به نظر اینجوری میاد که واقعا تجربه 1 ساله رژیم صهیونیستی و جنایت هایی که داره انجام میده و ناکارآمدی شورای امنیت به خصوص با توجه به حمایت های امریکا از رژیم صهیونیستی و به طور چند باره قطعنامه شورای امنیت و با اینکه بسیار از اعضای شورای امنیت هم در همین سخنرانی خودشون در واقع تصریح می‌کردن که قطعنامه شورای امنیت توسط رژیم صهیونیستی نقض شده به خصوص قطعنامه 1701، ولی خب تا الان از ایفای یک نقش جدی و کارآمد برای ایفای نقش صلح در منطقه واقعا باز مونده و ناکارآمد مونده و این پیام رو میده که واقعا امیدی به این سازمان‌های بین‌المللی برای احقاق حق، برای ایجاد صلح، برای ایجاد امنیت، برای ایجاد در واقع ثبات در منطقه نیست و باید محور مقاومت خودش همچنان که جمهوری اسلامی ایران با عملیات وعده صادق نشون داد رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش بنشونه و به این رژیم بفهمونه که اگر قرار باشه که در این معادله یک جانبه با سلاح‌های آمریکایی، با بمب‌های آمریکایی، با هواپیمای آمریکایی مظلومان مردم غزه رو هدف قرار بده و سید مقاومت رو و قهرمانان جنبش آزادی بخش حزب الله لبنان رو هدف قرار بده، این گونه نیست که در واقع به تعبیر رهبر انقلاب دوران بزندر رو در تموم شده و همچنانی که آسیب جدی در واقع این دفعه دیدن همه گزارش‌ها از لابلای صحبت‌ها و گزارش‌های کارشناسان برمیاد که این دفعه این عملیات جمهوری اسلامی ایران بسیار موفق‌تر بوده و به اهداف خورده و در واقع سفر دفاعی موشکی رژیم صهیونیستی و گنبد آهنی نتونسته مانع از اصابت این موشک‌ها به هدفشون بشه.
بله خیلی متشکرم. خانم دکتر مجیدی اگه موافق باشی رفت و برگشت داشته باشیم، من یک سوالم دارم ان شاء الله ازتون خواهم پرسید.
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟ کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟ اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه، دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاویو است.
تهران نه،
تهران.
آفرین 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 آفرین.
بله همچنان در خدمت جناب دکتر مجیدی هستیم، کارشناس سیاسی، پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارند. خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. آقای دکتر، در خصوص واکنش‌های کشورهای غربی و حالا کشورهای دیگر از جمله چین و ژاپن هم گفتید، در خصوص واکنش‌های کشورهای منطقه خودمون در قبال این عملیات چه نکته‌ای هست بفرمایید؟
بله واقعا بین دو تا موضع گیری دولت‌ها که خب همچنان که توقع می‌رفت که واقعا در واقع در برابر شهادت مردم فلسطین و لبنان کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی عربی واکنش جدی‌تری نشون بدن و همه تلاش‌ها رو حداقل سازمان همکاری اسلامی میتونست با برگزاری جلسه‌های متعدد عرصه رو بر رژیم صهیونیستی تنگ‌تر بکنه و حداقل بعضی کشورها که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تبادلات و در واقع همکاری تجاریشون با رژیم صهیونیستی ادامه دادن، متأسفانه میتونستن این همکاری‌ها رو قطع بکنن و در واقع با همه ابزارهایی که در دست دارن در واقع فشار بیارن برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، ولی متأسفانه این ظرفیت استفاده نشد. اما خب ملت‌ها همسو هستند با مردم غزه و در این فضایی که جمهوری اسلامی ایران فضا رو برگردون از این فضای به شدت در واقع یأس‌آلودی که بعد از شهادت سید حسن نصرالله ایجاد شده بود، نگرانی‌هایی که همه دوستداران در واقع مقاومت، همه مردم آزادی‌خواه در واقع نگران بودن، و با این عملیات حماسی ورق برگشته و فضای مجازی پر شده از حمایت‌های کشورها و مردم کشورهای عربی اسلامی و می‌دانن که این در واقع اقدام حماسی خاص اونها رو محقق کرده و اون آرزوی محقق نشده که اونها از دولت‌هاشون انتظار دارن ولی متأسفانه عملی نمیشه، این محور مقاومت و این در واقع صد محور مقاومت این جمهوری اسلامی ایران هست که داره یک تنه با کمک بعضی کشورها مثل سوریه، مثل لبنان، مثل یمن بار این در واقع حمایت از ملت فلسطین رو به دوش میکشن. واقعا کشورهای عربی حامیان در واقع کسانی که مدعی حمایت از عرب هستن و عرب‌ها هستن و حمایت از خلق عربی هستن الان باید واقعا شرمنده این واقعیت باشن که در برابر ملت فلسطین کار دفوری نکردن و در این قضایا هم حداقل میتوانستن حمایت مناسبی از جمهوری اسلامی ایران انجام بدن، ولی متاسفانه بعضی دولت‌های عربی اونگونه که توقع میرفت
انجام
نکردن و همچنان مثل بعضی کشورهای محافظه‌کار خواستار خویشتنداری و خواستار در واقع این شدن که همه طرف‌ها بیان و ثبات به منطقه برگرده و مثلا از تداوم و گسترش و توسعه مثلا فضای جنگ ابراز نگرانی کردن. ما خب توقع هست و انتظار هم میره که واقعا کشور اسلامی عربی تلاش در خوری داشته باشن، همصداتر، متحدتر. خب اگر این اتفاق میافتاد شاید خیلی زودتر قضایه فلسطین به اینجا کشیده نمیشد و نزدیک به یک سال این مردم مظلوم در یک فضای بسیار مظلومانه ای در واقع در برابر همه گونه سلاح‌های پیشرفته رژیم صهیونیستی آماج این حملات قرار نمی گرفتن.
درست.
خب به نظر میاد انشالله این امید هست، همچنان که انقلاب اسلامی اساسا با تحول خودش مسئله فلسطین اگر ما بازخوانی کنیم قبل از انقلاب اسلامی همون موقع هم اون سالهای بعد از در واقع جنگ شش روزه یه فضای یأسی بر جهان اسلام و جهان عرب حاکم شده بود بعد از شکست بعضی کشورهای عربی از اسرائیل و انقلاب اسلامی یک نیروی جدید و یک انرژی جدید آفرید و فضای مقاومت رو در فلسطین احیا کرد و شعله آزادی خواهی رو در واقع برافروخت. انشاءالله
و الحمدلله این عملیات غرورآفرین امیدبخشی رو در جوامع ملت‌های مسلمان ایجاد کرد. تصاویری که بعد از این عملیات ما از غزه، فلسطین و حتی لبنان دیدیم، این امیدبخشی رو در چهره حتی کودکان میشد دید.
بله همینطور، امید هست که انشالله این همچنان که انقلاب اسلامی این نیروی جدید رو جهان اسلام احیا کرد، اساسا اسلام رو احیا کرد، مقاومت بار دیگه علارغم این که سید مقاومت رو ما دست دادیم اما به هر حال کانون اصلی مقاومت، اون جوششگاه اصلی انقلاب و حرکت مقاومت در برابر جریان صهیونیست و جریان استکباری
انشالله
در جمهوری اسلامی ایران بار دیگه فضا رو در واقع بر میگردونه و عرصه رو انشالله بر رژیم صهیونیستی تنگ میکنه. امید داریم که انشالله این چند روز آینده کشور غربی اینقدر عقل داشته باشن که رژیم صهیونیستی رو مانع بشن از این که بار دیگه بخواد آتش بازی بکنه و اقدام احمقانه بکنه که مسلما بسیار بهای گران و هزینه بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی رو متحمل خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب دکتر مجیدی از اینکه وقت شریفتون رو به برنامه ما اختصاص دادید، استفاده کردیم. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار شما. خداحافظ.
در جلو اما فریاد در سکوت این عصری حمیلی از عزای سردار و همداغدار سوره نصری. امروز تحت امتی واحد لبریز خشم و خون تابوتی با سینه های مملو از بارو هم درد زخم قلب بیروتی. بدان ای ظالم صفاک بر زور و زر و تزویر ایمان انتهای راه پیروزه. این وعد الله الحق جرف مانه ای صهیون خدا فرموده حزب الله پیروزه. نخواهد کشت ما را مرد لیکن زنده تر آری که این قوم شهادت خواه پیروزه. این وعد الله الحق جرف مانه ای صهیون خدا فرموده حزب الله پیروزه.
ساعت هم اینک 18:49 است. همچنان با ویژه برنامه سید مقاومت از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. قرار بود با یک جمله هموطنانمون رو به شرکت در نماز جمعه فردا دعوت کنید. 30558 و پیام هایی که شما برامون فرستادید. خانم سرور ویسی از کرمانشاه گفتن آقای خوبی ها به شما از دور سلام، نماز پرشکوه جمعه فردا یک پیام برای اسرائیل داره که انشاءالله کارش تمام خواهد شد.
0918 انتهای شمارشون 5848 گفتن با همکاری ملت‌های دنیا منطبق با منشور پیام رهبر عزیز حتما پشت دشمنان رو به خاک می‌مالیم. شک نکنید که پیروز میدان. صف 912 انتهای شمارهشون 2443 گفتن فردا باز هم با حضور پرشور در کنار رهبری ایستاده. علیرضا از اردبیل گفته در راه هستیم و صدای شما رو داریم میشنویم که قراره برسیم و فردا حتما به نماز جمعه شرکت داشته باشیم. همکنون بخشی از صحبت‌های جناب آقای دکتر صالح کارشناس امور خاورمیانه و ایران رو در تلویزیون دولتی انگلستان با هم می‌شنویم.
بزرگترین کاری که انجام شد در حمله این بوده که بازدارندگی اسرائیل از بین رفته. آیا ریال شارون دکترین دفاعی داشت که بزرگترین سلاح اسرائیل بازدارندگی یا ایجاد ترس در دشمن برای حمله به اسرائیل؟ این ترس ریخته شده. در حال حاضر گروه های مختلف و یک کشور مستقل به نام ایران امکان حمله به اسرائیل رو پیدا کردن بعد از بیش از نیم قرن، از 1973 تا به حال. این امر از آنجا حائز اهمیته که اسرائیل یک قدرت اتمیه و هیچ امکانی وجود نداره که کشوری به طور عقلانی به اسرائیل حمله کنه مگر اینکه در خود این قابلیت اتمی شدن رو ببینه یا بدونه. به همین خاطره که اتفاقی که دیشب افتاده دقیقا به این معناست که اسرائیل قدرت بازدارندگی استراتژیک خودش رو از دست داده. کشورها و گروه‌هایی هستند در منطقه که امکان حمله به اسرائیل رو در خود می‌بینن، می‌دونن و این می‌تونه برای اسرائیلی که از لحاظ امنیتی بسیار آسیب‌پذیر هست به خاطر وسعت جغرافیایی کوچکش، به خاطر شکل و نوع نسبت جمعیتیش، به خاطر حلقه آتشی که در اطراف اون هست، به خاطر فشارهای جامعه جهانی پس از 11 ماه جنگ غزه که اسرائیل رو متهم به نسل‌کشی کردن در اونجا، مطمئناً تنها بازیگری که در حال حاضر به شدت آسیب دیده اسرائیل هست. با کشتن و ترور چند فرمانده حزب‌الله ضرورتاً حزب‌الله از بین نمیره. ساختارهای تسلیحاتی، امنیتی و سیاسی حزب‌الله دست نخورده باقی مونده. اتفاقاً احتمال اینکه فرماندهان جوان جدیدی به روی کار بیان و اینها بسیار تندروتر باشن در سیاست هاشون نسبت به اسرائیل بیشتر هست و این هم میتونه در نهایت به اشتباه های استراتژیک اسرائیل که خود رو تا بدین حد مورد آسیب قرار داده رو به اصطلاح اضافه کنیم. ما وارد خاورمیانه جدیدی شدیم که معادلات قدرت و موازنه قدرت در آن به هم اختلاف موازنه قدرتی که به طور سنتی همیشه به نفع اسرائیل و آمریکا در منطقه بوده در نیم قرن اخیر و زین پس با در نظر گرفتن به هم خوردن قدرت موازنه بین ایران و اسرائیل، حمله دیشب بیشتر نمایشی بود از یک قدرت بازدارندگی تهران نسبت به اسرائیل که تا به حال وجود نداشته در منطقه. حمله یک کشور غیر اتمی یا در آستانه اتمی به یک کشور اتمی که مورد حمایت چند کشور اتمی غربی هستن به جمله آمریکا بوده و این حمله میتونه بدین معنا باشه که تهران خودش رو در قامت یک قدرت اتمی میدونه.
و بار دیگر شاهد تحقق وعده‌ای برحق بودیم، وعده‌ای که صادق بود و نهال ایمان رو در دلهای مؤمنان برای ادامه این راه آبیاری کرد و حالا می‌دونیم که رمز موفقیت ما نام والای پیامدار دو عالم است و حالا می‌دونیم که پیروزی قطعی و حتمی از آن ماست در وعده صادق و با رمز یا رسول الله.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
خب همچنان همراه شما هستیم با افتخار از رادیو فرهنگ و ویژه برنامه سید مقاومت. آقای دعاگو، در شرایطی که هنوز کمتر از 24 ساعت از عملیات وعده صادق دو سپری شده بود، روز گذشته چهارشنبه جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی و رتبه‌های برتر کنکور با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. در صحبت‌های ابتداییتون به نکته خیلی جالبی اشاره کردید، به اون در واقع شگرد رسانه‌ای که صهیونیست‌ها داشتن، شگرد دروغینشون که به هر حال همیشه این شگرد رو سلوحه کارشون قرار میدن که بخشش دروغ هست خبرهاشون. اما خب روز چهارشنبه حضرت آقا تشریف بردن و با جوانان دیدار کردن. فردا هم باز شما به نکته جالبی اشاره کردید که با جمعیت پرشکوهی از مردم قرار این اتفاق بیفته.
بله، در خود صحبت‌های حضرت آقام بود که من الان در عزا هستم و از این حادثه در واقع اندوهناکم، اما با این حال این دیدارم با نخبگان رو هیچ موقع تعطیل نکردم و این موجب نشد که این دیدار تعطیل بشه با تمام اندوهی که از شهادت سید حسن نصرالله دارم، چرا که عزایی که برای سید حسن نصرالله است عزایی است که ما در رسای سید و سالار شهیدان داریم و تشبیه کردن به عزای حسینی که این عزا پیش برنده هست و ما رو باید به جلو حرکت بده. و قطعا این صحبت آقا بسیار امیدبخش بود برای کسانی که الان سید مقاومت رو در بین خودشون نمیبینن، مردم لبنانی که بسیار به سید حسن نصرالله علاقه داشتن و عشق و ارادت زیادی به ایشون داشتن و این امیدبخشی رو در دل اونها زنده کرد. و همطوری که در صحبت کارشناسان مختلف هم شنیدیم، این امیدبخشی ادامه خواهد داشت و با رفتن و شهادت سید حسن نصرالله مقاومت هیچ موقع خاموش نخواهد شد و همچنان مقاومت ادامه خواهد داشت و انشاءالله تا نابودی اسرائیل که انشاءالله این خبر به گوش جهانیان خواهد رسید.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. در تاریکی شب نوری از جانب مقاومت تابید و جبهه دشمن رو در هم شکست. این نوید طلوعی تازه است. خیلی لطف کردید آقای دعاگو که تشریف آوردید. خواهش میکنم زنده باشید.
دوستانم در اتاق فرمان، صدا بردار خوبم جناب آقای خاتونی که بسیار زحمت کشیدن و بنده کمترین هم که
اختیار
دارید خدمتتون بودم، افتخاری بود که از رادیو فرهنگ خدمت شنوندگان محترم باشم.
زنده باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ایل شرزه خراباتی، رشک حکام ماضی و آتی، سخنانت پر از حقایق محض، دشمنانت ولی خیالاتی، عزتت را چگونه برتابند مبتلایان به ذلت ذاتی. سید مقاومت، ویژه برنامه گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله.
خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه سید مقاومت نزدیک میشیم. مقاومت نه در واژه ها که در نفس های آخر رزمندگان معنا پیدا می کند. با هر قدم که در راه حق برمیداریم، بنای مقاومت را محکم تر خواهیم کرد. مقاومت نام دیگر انسانیت است. آنجا که خون مظلوم به جوش می آید.